سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بنا شد که در این جلسات باقی مونده به خود برنامه بپردازیم، یه برنامه خوب برای زندگی، برای رسیدن به زندگی بهتر. برنامه ایست که باید اون شرایط رو داشته باشه، کسی که میخواد این برنامه رو اجرا کنه اون شرایط رو باید داشته باشه، محیط و جامعه‌ای که میخواد این برنامه درش اجرا بشه یا نتیجه بده باید اون شرایط رو داشته باشه که بحثش گذشت. خب به اینجا رسیدیم که این برنامه رو باید از دین بگیریم، دستوری باشه، ولی خدا مدیریت بکنه در زندگی فردی و اجتماعی. این بحث ها رو هم پشت سر گذاشتیم. در این چند جلسه باقی مونده میخوایم معرفی از برنامه دین داشته باشیم برای زندگی انسان. مجموعه دستوراتی که دین به ما داده رو در نظر بگیرید، نماز، روزه، حج، زکات و جهاد و بسیاری از دستورات اخلاقی، دستورات فقهی، دستورات حقوقی. اینها رو وقتی آدم در نظر میگیره به یک مجموعه منسجم میرسه که این مجموعه دستورات دین برای یک زندگی بهتر میشه یه برنامه برای ما که زندگی ما رو در دنیا و آخرت تعمیم میکنه، خود ما رو فربهتر و زنده تر میکنه. من نمیخوام فهرست طولانی و بلندی از دستورات دینی رو عرض بکنم که همه ما کم و بیش از اون فهرست خبر داریم. میخوام برای آشنایی با کل یا کلیت این دستورات حدود 7 ویژگی از ویژگی‌های برجسته دستورات دینی رو خدمت دوستان عرض کنم. یک کمی خلاصه تر میشه دستورات در ذهن ما، یک کمی طبقه بندی میشه و ابعادشون بهتر دیده میشه. شاید زیبایی‌های دستورات دینی هم اینجوری بهتر شناخته بشه. این ویژگی‌ها رو به عنوان ویژگی‌های غالب برنامه دین برای زندگی میتونیم تلقی بکنیم. در این 7 هم منحصر نیست و میشه تعداد احیانا بیشتر از اینها در نظر گرفت یا میشه احیانا مندمجشون کرد، اینها رو در هم یه جورای ادغام کرد. ولی این 7 ویژگی به نظر این حقیر رسید که فراوانتر در دستورات دینی مشاهده میشن و دیده میشن. این 7 ویژگی به نوعی 7 شاخص برجسته موفقیت یک انسان در زندگی هم میتونه به حساب بیاد. 7 اصل کلیدی برای رسیدن به یه زندگی بهتر هم میتونه به حساب بیاد. 7 ویژگی است که شما اصلا دین رو هم بگذارید کنار، این ویژگی ها رو برای یک برنامه به هر کسی بدید احتمالا بپسنده و آدم‌ها در همه دنیا وقتی ببینن یه برنامه‌ای با این 7 ویژگی وجود داره میپذیرنش، میگن برنامه قویه. حالا این ویژگی‌ها در جزئیات دستورات دینی خرد میشن طبیعتاً. خب از این کلیگویی بپرهیزیم و به اصل مطلب بپردازیم. اولین ویژگی که میشه ملاحظه کرد به عنوان ویژگی برجسته برنامه‌ها و دستورالعمل‌های دین که بسیاری از دستورات بسیار مهم صریحاً این ویژگی رو دارن به ما یاد میدن و نشان میدن، ویژگی مثبت بودنه. دین در دستورات کلیدی خودش به ما یاد میده مثبت باش، مثبت نگر باش، مثبت گرا باش، مثبت اندیش باش. نقطه مقابل دین هم ابلیس، یعدکم الفقر والفحشاء، به سمت منفی ها انسان رو میکشونه. به صورت بسیار ظریفی شما میبینید در نوع دستورات دینی این مثبت گرایی، مثبت بودن، مثبت نگری وجود داره، مثبت اندیشی. مثال بزنم، مثلا در هرس، آقا هرس دنیا رو نخور، هرس نزن به اون حدی که معقول، فکر کن، برنامه‌ریزی کن، تلاش کن برای رسیدن بهش بدون هرس. هرس یک تلاش نامعقول رو به دنبال داره، ذهن آدم رو از واقع بینی منصرف میکنه. خب هرس چرا پدید میاد؟ از بس نکات منفی به آدم هجوم میارن، مبادا از دست بدم، مبادا. اصلا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام با فقدان یک مثبت نگری دچار فریب ابلیس شد. دیگه نمیتونیم اینو پنهان بکنیم. هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای من شما رو راهنمایی کنم به پادشاهی جاودانه؟ مگه ندارم؟ مگه من جاودانه نیستم؟ مگه من این چیزای مثبتی که تو داری به من میگی الان ندارم؟ یه پیش فرض داره فریب حضرت آدم که فکر میکرد نداره دیگه، نداره که میخواد بره به دست بیاره، بعد دیگه رفت سراغ شجره در واقع ممنوعه. اگر احساس مثبتی اون موقع داشت میگفت من نیاز ندارم، دارم این چیزایی که تو میگی. مثبت نگری اگر باشه آدم دچار هرس نمیشه. مثبت نگری اگر باشه، یکی از ویژگی هایی که واقعا قلیلی از بندگان خدا میتونن بهش برسن، از بین آدم های خوب کمشون به اینجا میرسن، ویژگی شکره. شکر یعنی چی؟ نیمه پر لیوانو ببین دیگه، این آخر مثبت نگریه، عین مثبت نگری و تمام مثبت نگریه. شما اگر دیدید یک کسی خاص زندگی خوبی داشته باشه بهش بگید مثبت نگر هستی، وقت برنامه میده دین برای مثبت نگری، برنامه برای شکر به آدم میده. بسیاری از نگرانی ها از دل انسان رخت خواهد بست. مثبت نگری نسبت به خدا میشه شکر، نسبت مثبت نگری نسبت به دیگران سوء ظن آدم نداشته باشه، دل پاک باشه. میومدن میشه پیامبر گرامی اسلام بعد دیگران رو بگن، میفرم بعد واقعی، حالا شاید لازمم فکر میکردن هست. حضرت میفرمودن دل من رو نسبت به اصحابم خراب نکنید. خب شاید خیلی از اون بدگویی ها واقعا جا نداشته و حضرت با این شیوه کنترل میکردن، ولی در نمونه های جزئی آدم میبینه واقعا رسول خدا بر این که سخن مثبت درباره اصحابشون بشنون، حتی اصحابی که ضعیف بودن و بعضا بیدین بودن تأکید داشتن. نمونه واضحش جوانی از اصحاب حضرت، از اصحاب خوب حضرت، اومد در ماجرای اون سفری که داشتن برای یکی از جنگها، به حضرت خبر داد عبدالله ابن ابی اونجا وایستاده داره صحبت میکنه در جمع کسانی از انصار، میگه ما برگردیم مدینه، مهاجرین رو بیرون میکنیم، که در سوره منافقون هم داستان سخن او آمده. داره فتنه میکنه آقای عبدالله ابن ابی. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که شاید تو اشتباه شنیدی. آقا من اشتباه نشنیدم، من خودم دقیق همینو گفت، شاید منظورش چیز دیگه ای بوده. حضرت فرمودن، گفت نه آقا منظورش این نبود، واقعا میگه مثلا بریم و انشقاق داره تو جامعه ایجاد میکنه. حضرت برگشتن به این صحابه خوبشون، جوان مؤمن، فرمودن تو بدت میاد از او، چون اصلا اون عبدالله ابن ابی سابقه خوبی نداشت توی مردم مؤمن. فرمودن تو بدت میاد از او، چون بدت میاد حرفای او رو بد تلقی میکنی. گفت نه آقا، من اصلا ربطی نداره به اینکه من بدم بیاد یا نه، او واقعا این حرفو زد و قصدش فتنه کردن تو بین مردمه. آخرش هم رسول خدا فرمود بررسی میکنم. بعد بررسی کردن دیدن که نه واقعا همینه. بله البته بعدش برخورد خیلی محکمی کردن تا نزدیک 24 ساعت، نه 24 ساعت کامل، یعنی مثلا اگر ظهر بود تا اذان صبح فردا، حضرت قهر خودشون رو و صحبت نکردن خودشون رو با همون گروه رزمندگان پای رکابشون کاملا نشون دادن. دیگه با کسی حرف نزدن، حرکت دادن کاروان رو ظل آفتاب زیر آفتاب سوزان، با اینکه باید استراحت میکردن علی‌القاده، شب هم استراحت ندادن. که وقتی سحر ایستاد کاروان برای نماز صبح، میگن همینجوری از روی مرکبها خودشون رو انداختن زمین و گرفتن خوابیدن، کسی برای خودش جان انداخت، اینقدر خسته شده بودن. و همه هم میدونستن پیامبر اکرم غضب کرده. ببینید موضوعی به اون اهمیت رو از منافقی که آیه قرآن نازل شد در موردش، سوره منافقون، نمیخواد حضرت بپذیره به این سادگی. مثبت نگری حضرت بی‌نظیر بود، در این حال موفق شد. شاید خیلی ها فکر میکردن که میتونن مثلا سر حضرت رو کلا بگذارن، یا مثلا حضرت ساده لوح هستن، حتی اتهام ساده لوح بودن رو هم میزدن به حضرت. دین برنامه این که به آدم میده و این برنامه به شدت برای یک زندگی خوب لازمه، مثبت نگریه. وجوه مختلفی برای این مثبت نگری میشه برشمرد، در ارتباط با دیگران، در ارتباط با خداوند متعال، در ارتباط با مقدرات. و اساساً بعد از یه مدتی دینداری آدم مثبت نگر میشه، مثبت گرا میشه. حالا یه کلاسایی درست میکنن خارج از دین، میخوان به آدم ها آرامش بدن، میان مثبت نگری رو مثلا تبلیغ میکنن، آدم ها هم چقدر خوششون میاد، میگن به به این چقدر حرفای خوبی زد، حدیث های قرآن و اینا نخوند ولی همش ما رو دعوت کرد به مثبت نگری و چقدر مثبت نگری به آدم آرامش میده. حال اینکه دین زیباترین صورت مثبت نگری رو به آدم داده، ضمن اینکه از افراط در مثبت نگری که دفعه آدم دچار خامی بشه و فریب بخوره و تو سری خورده بار بیاد هم جلوگیری میکنه. و بعد با ریشه های بسیار عمیق فکری و عقلانی آدم رو مثبت نگر میکنه، نه الکی مثبت نگر باش کلا همینجوری. این مثبت نگری که دین به ما میده بسیار دقیقه. پس یکی از ویژگی های برجسته دین مثبت نگریه. شما اگر از زاویه مثبت نگری، یا فقط هم نگرش مثبت داشتن نیست، مثبت گرایی، اصلا برو به سمت وجوه مثبت، از این زاویه محاسبه نفسم بکنید ضرر نکردید، خیلی استفاده میکنید. یعنی یه دفعه در جا 7-8-10 تا صفت رو در خودت کنترل کردی. آدمهای خوب همیشه مثبتن، همیشه با یک روحیه مثبت برخورد میکنن با مسائل، درباره آینده مثبت نگر باشی آرامش به آرامش میرسی. یا مثلا بگذارید من متعدد یه سری مثال ها بزنم قبل از اینکه از این مورد رد شیم. بلا سرش میاد، میگه من چه گناهی کردم این بلا سرم اومده؟ مثبت نگری تو چرا از دست دادی؟ شاید شما خیلی آدم خوبی بودی، این بلا اومده برای رشد شما. مگه کربلا در اثر گناه اصحاب ابا عبدالله حسین بوده؟ نه، خود ابا عبدالله حسین در اوج عصمت، خوبها بلا بیشتر بهشون میرسه، البلا اول البلا. نه بابا حاج آقا، ما آدم بدی هستیم، حتما به خاطر یکی از گناهانمون بوده. شما نباید اینو بگی، نباید قطعی بگی که بلا داشت، من گناه داشتم که برای پاک شدنم لازم بوده این بلا سر من نازل بشه. باید بگی خب احتمال داره، من همیشه استغفار باید بکنم، ضعفم که دارم، ولی ممکنه واقعا خدا از سر محبتش، و ممکنه هر دوش باشه. اصلا مثبت نگری رو حتی اینجا آدم نباید از دست بده. دعا میخوای بکنی، میفرماد هنگام دعا باید یقین داشته باشی اجابت دمه دره، قطعا خدا اجابت خواهد کرد. این روحیه مثبت نگری در دعا خیلی لازمه. میفرماد امام حسن مجتبی علیه السلام انا ضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا يدعو الله فيستجاب له. من ضمانت میکنم کسی غیر از راضی بودن به رضای الهی در قلبش خطور نکنه، هر دعایی بکنه دعاش مستجاب بشه. راضی باش دعا کن. آقا ما اگه راضی بودیم دعا برای چی میکردیم؟ معلوم شاکی هستیم که داریم یه دعا میکنیم اوضاع ما بهتر بشه. جمع بین این دوتا کار دشواریه. آدم های مثبت میتونن هم راضی باشن هم دعا کنن، اتفاقا دعاشون بهتر درگیر میشه، بهتر مستجاب میشه دعاشون. مثبت نگری رو همه جا باید دنبال کرد. جالب اینه که من به شما عرض بکنم بعضی ها که برداشت صحیحی از دین ندارن تا متدین میشن بدتر منفیتر میشن، نگاهشون به آدم ها بد میشه. مثلا در روایات نگاه کنید میفرماد 70 نفر علیه یه آدم حرفی زدن، علیه یه مؤمن، اون مؤمن گفت نه من این کار نکردم یا من اینجوری نیستم، باید حرف خودشو قبول کنی. یک نفر مقابل 70 نفر، چون یه نفر به نفع خودش مثبت حرف میزنه دیگه، اونو بپذیر، اون 70 تا منفی رو نپذیر. یا در روایت داره که اگر شما یه کسی رو امروز در حال گناه دیدی، فردا دیدیش، نباید به چشم گناهکار دیروز نگاه کنی، شاید توبه کرده، شاید خدا بخشیددش، شاید خدا پدرش رو در آورده پاکش کرده، ول نمی کنه خدا بندش رو، مگه همین جوریه؟ ولی بعضی از مؤمنین اصلا روحیه مثبت نگری ندارن. میخوام خدمت شما این خطر رو عرض کنم که بعضیا اتفاقا به دلیل دینداری منفی میشن. تحلیل بنده اینه، میگم کسی که در اثر دینداری تبدیل به آدم منفی بشه، این روح حاکم بر دین رو درک، دستورات دینی رو درک نکرده. آدمیه که زورش میاد دیندار بشه، حالا که دیندار شده با همه بیدینا بده. بابا با همه بیدینا که نباید بد باشی، که تو باید دلت رحم بیاد به بقیه. مثل اینکه آدم ثروتمند بشه باید بگه که الهی سر به تن هیچ فقیری نباشه. آخه چه برخوردیه؟ تو باید دلت بسوزه برای اونا. آدم دیندار حتما باید این موضوع رو در خودش در نظر بگیره. این همه دستورات دینی که ما رو دارن دعوت میکنن به مثبت نگری، به مثبت گرایی، وقت ما با داشتن این دین و برنامه قوی این ویژگی برجسته بسیاری از دستورات دینی رو درک نکرده باشیم. ببینید یکی از فواید گفتن این ویژگی ها در واقع مثل تحلیل کردن یه بازی فوتبال توسط کارشناسای فوتبال هستن. یه بازی مهم، مردم فقط به بازی اهمیت نمیدن، به اون تحلیل ها هم اهمیت میدن. یا اون گزارشگر براشون خیلی مهمه کی باشه، گزارشگرهای برجسته رو میگذارن، همون تک کلمه هایی که او از زبانش صادر میشه وسط بازی خیلی برای بینندگان اون بازی مهم و علاقمندان اون بازی مهمه. ما الان داریم یه همچین کاری رو انجام میدیم. میگم بیاید شما عموم دستورات دینی رو ببینید. دستورات دینی عموماً چی از ما میخوان؟ یه تحلیل ارائه بدیم. یکی از ویژگی‌هایی که عموم دستورات دینی، غالب دستورات دینی بر اون تأکید میکنن مثبت نگری. حواست هست؟ بعضی ها حواسشون نیست دفعی. این همه دستور هر کدوم مثل یه چشمه‌ای میتونن آدمو سیراب کنن، میتونن آدمو خیس کنن، میتونن آدمو پاک کنن. خشک خشک یوبس، بابا تو از هر این همه چشمه چجوری یوبس برگشتی؟ و اتفاقا از قضا سرکنجبین صفرا فزود خرابش کرده اخلاقشو. چقدر امیرالمومنین علی علیه السلام از دست این و آن اعدامی نجات میداد. بابا این که نباید زودم حکم اعدام بهش بدی، که چقدر خشک عمل میکنید شما، چقدر خشک نگاه میکنید شما. مؤمنین اصلا میدونید کلمه ایمان یعنی چی؟ کلمه مؤمن یعنی چی؟ خود اهل بیت تحلیل فرمودن این اسم رو، که چرا این اسم رو به ما دادن. حتی کلمه مسلم رو هم همینجوری تحلیل فرمودن. مسلمون وجه تسمیهش چیه؟ دیگران از دستش در سلمن. اصلا میدونید که ما سلام به هم دیگه میدیم، سلام، من درباره تو مثبتم، سلام یعنی این، من درباره تو مثبتم، سلام، ما نیومدم به جنگم، سلام اینه. الان همتون با هم یه بار سلام بدین. سلام. چه قشنگ میشه، آدم جیگرش حال میاد. اسم مؤمن یعنی دیگران از اذیت او در امانن، اسم مسلم یعنی دیگران از اذیت او سالمن. سلام که این همه سفارش بهش شده، یک کلام مثبت. این که ما در تحلیل ویژگی های برجسته برنامه دین برای زندگی مثبت بودن رو اول میاریم، پر بیرا نیست. ببینید چقدر بهش باید توجه کرد. اون وقت بعضی ها با همین دین تبدیل میشن به موجودات منفی، با همین دین منفی نگر میشن. بعضی ها با این منفی نگری میرن عبادت میکنن، بعضی ها با این منفی نگری میرن در خانه اهل بیت توسل پیدا کنن. آقا این چجور توسلیه؟ میره حرم امام رضا، امام رضا یه ذره به من نگاه کن، یه گوشه چشم. آقا با آغوشت باز تو رو بغل گرفته آورده حرم، میگه به گوشه چشم من نگاه کن. اصلا تو ذات این حرف کلام منفی هست. بله آدم یه وقتایی دوست داره خودشو لوس کنه برای خدا، عینه کرم و کیا کریم، ولی در آغاز دعا همیشه مثبت‌ترین کلمات میاد. همیشه من زیارت امین الله رو که واقعا یکی از دو معتبرترین زیارتنامه های ما شیعیان هستن، یعنی دو تا زیارتنامه داشته باشیم معتبرترین زیارت باشن، زیارت امین الله یکی از اونهاست. وقت این زیارت امین الله که فرمودن برای همه ائمه هدی علیهم السلام میتونید بخونید، تو رو خدا شما این متنشو بخونید. صفحه اول تقاضا میکنی خدا منو مثبت کن، اول راضیتن به قضائک، مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. اول منو مثبت کن، اولین کلماتش، منو مطمئن کن به مقدرات خودت، راضی کن به قضاء خودت، مولعتن به ذکرک و دعائک. وقتی مثبت شدی مولع میشی، مثبت نباشی مولع نمیشی، نک میزنی. مولع یعنی ولع داشته باشم به ذکرت. کی ولع داره به ذکر خدا؟ کسی که دغدغه نداره، آرامش داره، مطمئنه، میتونه بپردازه به ذکر. ولی کسی که آرامش نداره فقط موقع بلا میاد، دعو الله مخلصین له الدین، یه سر میزنه و میره. خداوند متعال سه بار در قرآن کریم میفرماد اونایی که فقط تو بلا میان میرن، بعد که میرن ول میکنن همه چیو. منو مثبت کن. صفحه اول محبوبتن فی ارضک و سمائک، تقاضای مثبت بودن دیگه بالاتر از این. خدایا من محبوب زمین و آسمان ها بشم. شما از زائران حرم امام رضا بپرسید، از زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام بپرسید، از زائران امیر المؤمنین علیه السلام که در شب هفتم عزای امیر المؤمنین علیه السلام هستیم بپرسید. چند بار شما خواستید رفتید تو حرم گفتید خدایا ما رو محبوب در زمین ها و آسمان، زمین و آسمان قرار بده. میگه حالا محبوبیت به زمین آسمون نخواستیم. بابا تو چقدر منفی هستی، همین کسی نخواد اینو میگم تو چقدر منفی هستی، له شدی، داغون شدی، اصلا دیگه نمیخوای. بابا تو از دنیا بری طبق آیات کریمه قرآن آسمان ها و زمین باید برای تو گریه کنن. فرعون آدم بدی بوده، از دنیا رفت آسمان ها براش گریه نکردن. یعنی مگه اینقدر گریه کردن آسمان ها ضرورت داره برای آدم؟ وقتی آدم منفی شد دیگه وجوه مثبت بسیار برجسته رو نمیخواد، تو دعاهاش هم حد اقلی برخورد میکنه. دوستان من، شیطان توی قرآن میگه من از چند جهت انسان رو محاسبه میکنم. برای چی؟ برای اینکه خدا اینا مثبت نباشن، فقط همین. تعبیر قرآن البته این است، اینا شکر تو رو خدایا به جا نیارن. شکر برجسته ترین ویژگی است که مصداق مثبت بودنه، و ما واقعا اینطور هستیم. خداوند متعال میفرماد قلیل من عبادی الشکور، آمار میده، خود خدا میدونه. من یه ویژگی برجسته رو به مؤمنین دادم، خودم میدونم کسی بهش نمیتونه برسه. من در مورد شکر واقعا خیلی دوست دارم 100 تا دهه بشینم صحبت بکنم. یکی دو تا دهه ما در مورد شکر صحبت کردیم، سالها ازش گذشته، رفقای ما هنوز دارن از اون دهه یاد میکنن. من میدونم که هر دهه دیگه ای صحبت بکنیم حرف تازه است. بابا شکر در نعمت اجرش بالاتر از صبر در مصیبته. اینو چجوری آدم بگه؟ یعنی بیا خوش باش برو بهشت. نمیگیریم. چرا؟ این لامصب شیطون مگه میذاره؟ مگه میذاره تو نیمه پر لیوانو ببینی؟ الان تو ما فرهنگ ما شده، مثبت نبودن فرهنگ ما شده. خب چه خبر؟ والا یه چیز منفی میگه، یه درد میگه. الهی درد بی درمون نگیری عزیز من، درد نگو، یه خبر خوب بده. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. بنده یه مدتی تو خونه مینشستم فکر میکردم بچه هام نباید تأثیر منفی از فیلم ها بگیرن، فیلم ها رو نقد میکردم. بعد یه دفعه نگاه کردم شاید خونه منفی شده، همه نق میزنن، بعد همه دنبال امتیاز میگردن، امتیاز با گرفتن یه برعکس کردم. هر چی میدیم اینجاش خیلی قشنگ بود، اینجاش به من با تعجب نگاه میکرد، این داره تعریف میکنه، من خودم رو دارم نابود میکنم، شدم یه آدم منفی، نقنقو، نقاد. حالا نقد چیز خوبیه به جای خودشا، ولی نه به این بهونه که من نابود بشم، که حالا این فیلم ها عیب دارن. حسنشو بگو. اون پیامبر خدا وقتی آمد، دیگه داستانشو همتون میدونید، کنار لاشه سگی عبور میکردن اصحابش، هر کی یه حرفی زد از تعفنش، کرم زده، بوی بدش، اینا. او ببینید ذات پیغمبر خدا رو ببینید چجوری شده، اصلا ولش کنی خود به خود اینجوریه، مثبت بودن تو جونش جاری شده. تا نگاه میکنه به لاشه اون سگ، چه دندونهای سفیدی داره. او اول اینو میبینه، اصلا اون کارش نمیتونی بکنی. و من بدبخت به هر صحنه نگاه کنم اول بعدش رو ببینم. برنامه دین برای زندگی بهتر چیه؟ دستوراتی داره، ولی در یک تحلیل کلی یکی از اصول دستورات دینی اینه که آدم رو تبدیل کنه به موجود مثبت. یه فیلمی ساخته، حالا من میخوام نقد کنم، ولی میخوام بازم از نقد استفاده کنم. من که نقد رو نمیخوام مطلقا منتفی کنم، منتها اگه ببینم نقد صحیح هم یه جایی داره غلبه پیدا میکنه دیگه نقدم نمیکنم. جالبه 3-4 تا نقد از ما پخش شده، حالا ما نمیخواستیم اونجوری پخش کنیم. الان هر فیلم میاد یقه ما رو میاد آقا بگو، آقا بگو، آقا ما دیگه نمیخوایم چیزی بگیم، ما نمیخوایم معرفی بشیم به عنوان یه همچین روحیه‌ای. مردم که حالا بقیه حرفای ما نشنیدن، که همون یه دونه فضای رسانه‌ای ما هم تو رو خدا فرهنگشو ببینید. من 1000 تا حرف مثبت بزنم هیچ کی فلانی دیدی چی گفته، حرف منفی منو میگیرم بولد میگم. این فرهنگ غلطه دیگه، این یک بیماریه در فرهنگ ما. حتی نباید نسبت به مرگ شما بد نگاه بکنی. از یک سریالی من از مسئول محترمش میگفتم شما چرا اون افرادی که در حال احتضار بودن توی بیابون برهوت هولناکی نشون دادید؟ کسی بخواد بمیره که اونجا نمیره، که میره تو نور، میره بالا، میره یه جای فرحناک. ایشون میفرمودن که اتفاقا ما رفتیم یه بیابونی رو پیدا کردیم که ترسناک باشه، ترس از مرگ موجب شد خیلی ها زنگ زدن آقا ما تنبه یافتیم و رفتارهای خودمون رو درست کردیم. گفتم والا این دستور دین نیست کسی با ترس از مرگ اینجوری اون هم. بعد تو روانشناسی میگن آدم هرچی بترسه سعی میکنه فراموشش کنه، هر ترسی رو نباید دم رواج بده. بعد گفتم شما تو خودتون تو تلویزیون یه مستندی رو پخش کردید، کسانی که تجربه مرگ دارن. من خودم جمعه ها اون مستند رو میدیدم، ایرانی و خارجی قاطی بود، مثل اینکه ترکیبی بوده از یه مستند خارجی با اضافه ای از فیلم هایی که از ایران گرفته بودن، مثل اینکه یادم نیست دقیق. هر کسی تجربه مرگ رو میگفت، میگفت رفتم بالا، رها شدم، نورانی شد. خود شما اونایی که نصف نیمه تجربه مرگ دارید دارن پخش میکنن، آدمای معمولی هم هستن، دارن حرفای مثبت میزنن، حرفای قشنگ میزنن. ما نسبت به مرگ هم اینجوری. یه نفر اومد گفت آقا من از رنگش پریده بود. آقا فرمود چته؟ اونم حالش رو گفت. آقا طبیب دردهای روحیه، آقا استاد عرفانه. گفت آقا از خوف خدا اینجوری شدم. حضرت فرمود برای چی از خدا میترسی؟ گناه نکن نترس، خدا ظلم نمیکنه به کسی. یه جایی حضرت توضیح میدن درباره خوف شیعیان، میفرمان خوف شیعیان از شدت محبت به پروردگار عالمه، میترسن نتونن حقشو ادا کنن از بس دوستش دارن. چقدر قشنگ، چقدر زیبا. مثبت بودن رو دیگران نگیرن به عنوان اخلاق و عرفان لایک و غیر دینی ترویج بدن و همچین خودشونو خیلی تحویل بگیرن. دین با قالب دستورات خودش داره این روحیه رو ترویج میده، داره این روحیه رو تزریق میکنه. برجسته ترین صفت شکره. یه حرفی رو از حاج آقای دولابی من الان میتونم بزنم که واقعا این حرف رو از آقای دولابی خیلی وقتا نمیشه زد تو فضای این بحث، شاید دیگه سوال برانگیز نباشه و شبهه ایجاد نکنه. اون حرف اینه که ایشون میفرمود اصلا از گناه حرف نزنید، نگید غیبت نکن، بگو حرف خوب بزن. یعنی ایشون حالا با یه عبارتی شبیه به این، بگو اصلا اسم گناهو نیارید. اینقدر وجودش لطیف شده بود به اطرافیان خودش، میگو مثلا اسمش هم نیارید. حالا عملشو که نمی کنید اسمش هم نیارید. خواستید تذکر به هم دیگه بدید، مثبت تذکر به هم دیگه بدید. البته خب معلومه یه جاهایی با یه جنایتکار داعشی که نمیشه اینقدر مثبت بود، اونجا که تکلیف معلومه. یا در برخورد با ستمگران عالم معلومه که آقای ستمگر، آقایی که تو جنایتکار خوناشام هستی، ما نسبت به تو مثبت نگاه میکنیم. خب شما خیلی احمق تشریف دارید که به جنایتکار خوناشام که اومده داره تو رو تیکه تیکه میکنه میخوایم مثبت نگاه کنیم. معلومه که این حرف رو ما نمیزنیم اونجا. برای اونم ما داریم ویژگی هایی که اون بعد انسان رو تقویت میکنه، انشاءالله بهش خواهیم رسید. ولی مثبت بودن یکی از برجسته ترین ویژگی های غالب دستورات دینی. برخی از دستورات هم منحصرا دارن مثبت نگری رو تقویت میکنن و برخی از دستورات هم اوج قله مثبت نگری، مثبت گرایی، مثبت بودن که واقعا کمتر کسی بهش میرسه. اون وقت کسی مثبت باشه، بله تو زندگی خیلی اتفاقهای خوب براش میفته. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن هیچ وقت فال بد نزنید. این هم یکی از وجوه مثبت نگریه. فال بد هیچ وقت نزنید. چرا فال بد میزنید؟ نه من میدونم این خراب میشه، نزن فال بد. انگار مؤثره در عالم. سوء ظن به پروردگار عالم. آخرین مرحله طواف سعی بین صفا و مروه است. یعنی عملیات احرام و حج رو که میخوای انجام بدی، حالا غیر از اون مراحل نهایی حج تمتع، حج عمره هم بخوای انجام بدی، عملیات نهاییش در واقع سعی بین صفا و مروه است. دعای ویژه سعی بین صفا و مروه اینه که خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. معلوم میشه چیز کمیه، این گیر نمیاد به این سادگی. تنها کسی که در انتهای روز عرفه در عرفات بخشیده نمیشه کسیه که سوء ظن داره به خدا. خدا یعنی منو بخشید؟ شیطان میاد آدمو سرد میکنه. بعضیا فکر میکنن تواضعشونه که میگن نه ما که خدا که ما رو تحویل نمیگیره، ما رو آدم حساب نمیکنه. این تواضع نیست دا، این برطرف کردن عجب نیست دا. آدم ها به مقدار امیدشون به کرم پروردگار عالم دعا میخونن، نه به مقدار گناهانشون. آدم ها به مقدار امیدشون به رحمت حضرت حق مناجات میکنن، نه به مقدار ترسشون از عذاب. آدم ها به مقدار امیدشون به این که خدا اونا رو تحویل گرفته و گرامی داشته به خدا مقرب میشن. لقد کرمنا بنی آدم، چرا ما نمیتونیم به اندازه امیرالمومنین علی علیه السلام اشک بریزیم؟ معلومه جوابش، برای اینکه ما نمیدونیم خدا چقدر ما رو دوست داره، قبولم نمیکنیم. آقا تو رو خدا قبول، آقا اینجوری نیست که. من الان به شما میگم، هر کدوم از شما این حرف رو قبول کردید، قبار قدم هاتون که از اینجا میرید بیرون به تبرک باید برداشته بشه. این گوی این میدان، هر کی اینو قبول کرد. آقا امام زمان ارواح الله الفدا چرا پرونده اعمال ما رو لااقل هفته دو بار مرور میکنن؟ از بس ما رو دوست دارن، از بس نگران ما. هر کی قبول کرد محبوب دل آقا امام زمانه، هر کی قبول کرد که هیچ کدوم از ما مادرمون به اندازه امام زمان برامون گریه نکرده و دل نسوزونده، هر کی قبول کرد که محبوب اول حضرته، هر کی قبول کرد حضرت نگران ماست، هر کی قبول کرد غبار قدماش رو باید توتیای چشم کرد. اگه شما قبول کردین، قبول کنی خدا شاهد یک لحظه دیگه غفلت تو زندگیت نمیاد. تمام زندگیت میگی من آخه چجوری جواب حضرت رو بدم؟ شما میتونید دعای روز عید فطر رو بخونید؟ خدایا هر چی به مهدی فاطمه دادی به منم بده. میتونی اینو بگی؟ گفتن بگو ما میگیم، یا رفتی بگیری؟ آخه رو چه حسابی؟ رو حساب کرم خدا. ما به خدا حاضر نیستیم مثبت نگاه کنیم. امام سجاد علیه السلام تو دعای ورود به ماه مبارک رمضان این کلمات رو بر زبان جاری میکنه. به ما گفتن شما همون روز عید فطر بگو، لااقل 30 ماه که جلو رفتی بعد یه جایی رسیدی بگو. فداتون بشم یه وقت روز قیامت نبینیم ما فقط مثبت نگر نبودیم، همه چی دست دادیم در رابطه بین خودمون و خدا. آقای ما، مولای ما از سر بیکاری هست که میگن حالا پرونده اینا رو ببینیم چی خبر. اینا یه تکلیف اداری، حوصله‌شون سر میره، وسطش هم چند تا خمیازه میشن، من باید این پرونده ها رو ببینم دیگه. برای چی پرونده ما رو مرور میکنن؟ نعوذ بالله زبانم لال، از سر تجسس که نیست. ببینیم چی شده مثلا. اینجوری که نیست، هیچ چیز جز علاقه نیست. باور نمی کنیم، نمیشه باور کنیم، خیلی باید پاک باشیم تا باور کنیم. دین به ما میگه مثبت باش. حالا اجازه میدید من نتیجه بگیرم؟ خواهش میکنم حمله نکنید به من. شما البته آدم های متفکری هستید، زود اینم درباره درست و غلط بودن یه حرفی قضاوت نمی کنید، ولی ممکنه واقعا در مورد این حرف زندگی بهتر چه زندگیه؟ زندگی کسی دنبال موفقیت نباشه. موفقیت؟ من موفق شدم. من اون وقتی که خلق شدم موفق شدم، به همه چی رسیدم. من باید جواب بدم الان، تشکر میخوام بکنم، میخوام به چیزی برسم. من به همه چی رسیدم، چون دیگه معدوم نمیشم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اونایی که گشنن برن سیر بشن، من سیرم. انگیزه من برای زندگی معطوف به آینده نیست، معطوف به گذشته است. من میخوام یه محبتی رو پاسخ بدم. تو میخوای بری موفق بشی، برو بدو تا موفق بشی. تو موقعی چیزی به دست بیاری. زندگی بهتر انگیزش معطوف به گذشته است، نه به آینده. معطوف به گذشته هم هست، نه سر کینه و کدورت، سر تشکر. فرمود ما عبادت شاکرانه میکنیم نه تاجرانه. چرا اینو به ما گفتن؟ برای اینکه ما رو بکشونن سمت خودشون، ما شبیهشون بشیم. خلقون من فاضل تینتناش، شیعیان ما از گل ما آفریده شدن، دم ما، های ما، هوی ما به اونا خورده. من دیگه چی میخوام؟ چیزی نمیخوام. آقا انشالله در زندگیت موفق باشی. من در زندگی موفقم، موفق شده بودم. الان داریم جشن و سور و سادش رو برگزار میکنیم، من دنبال چیزی نیستم. آقا اگه دنبال چیزی نباشی اون وقت خوب کار نمی کنی. نه من چرا خوب کار نکنم؟ همه چی به من داده، میخوام جوابشو بدم. چرا خوب کار نکنم؟ من انقدر کیف کردم، میخوام یه ذره تشکر بکنم ببینم زندگی بهتر، زندگی معطوف به گذشته است نه معطوف به آینده. چرا آدم ها رو تو دلشون استرس بندازیم؟ خدا من چه پاسخی بدم به شما؟ چجوری آخه من به شما پاسخ بدم؟ وقت معلومه خدا چرا به عرفا اینقدر محبت میکنه، اینقدر دستشون رو میگیره، هی مدام بهشون خبر میده من دوست دارم. ما شیخ مرتضی زاهد، عارف بزرگوار که وقتی از دنیا رفت، حاج آقای حق شناس و حضرت آیت الله العظمى بروجردی فرستادن به جای ایشون. حضرت آیت الله حق شناس هم خودش نازنین نمونه ای واقعا بی نظیر در عرفان و معنویت. حاج آقای زاهد می فرمودن که خب دم بدم شبها ایشونو صدا می زدن برای نماز شب. ها صدا می زنن یعنی تحویلت گرفتن دیگه. خدا چه ضرورتی داره مدام تحویلش بگیری؟ موتور این حیاتش، روغن وجودش تحویل گرفتن منه. چون اصلا اون با همین داره زندگی میکنه. لا تعدبنی به عقوبتک، یعنی تعدبنی به محبتک. منو با عقوبت ادبم نکن، یعنی منو با محبت ادبم کن. دین میخواد ما رو به اینجا برسونه. زندگی حاج آقای حق شناس رو آدم مرور میکنه. آقا ایشون مکرر خدمت حضرت ولی اثر باران له الفدا میرسیدن. آقا شما چرا ایشون اینقدر تحویل میگیری؟ ایشون اصلا حیاتش به اینه. ما هر چی به ایشون روی خوش نشون میدیم این بهتر میشه. بذارید یک سوالی ازتون بکنم. روز قیامت عمل دیگه اثر داره؟ بفرمایید نه، که دیگه بحث نکشه، طولانی نشه. روز قیامت ما وایسیم نماز قضا بخونیم، نمیدونم صدقه بدیم، روز قیامت عمل اثر داره؟ خدا خیرت بده. یه عمل اثر داره، اون چیه؟ حسن ظن به پروردگار عالم. دارن میبرنش سمت جهنم، برمیگرده نگاه میکنه، شنیدید روایت شد، میفرماید بنده منو برگردون. چرا نگاه کردی؟ میگه خدا فکر نمیکردم منو به عذاب بندازی. میفرماید بخشیدمت. این روایتو چرا به ما گفتن؟ یعنی خب اینو اینجا پیدا کن، اینو همینجا پیدا کن، همه چی بهت میدن. شبهای آخر ماه مبارک رمضان بگو خدا فکر نمیکردم منو، اصلا احتمالشو نمیدادم منو دست خالی از ماه رمضان بیرون بفرستی، اصلا احتمالشو نمیدم. بعد توی احادیث به ما یه حرفایی یاد میدن، تو رو خدا نگاه کن، جرأت نمی کن آدم اینا رو بر زبان جاری کنه. امشب همین یه دونه ویژگی رو دیگه بیشتر نرسیدیم. می فرماید بنده من وقتی منو صدا میزنی به عنوان تنها خدایت خودت، درسته؟ تصور کن منم تو تنها بنده رو دارم. یعنی چی؟ یعنی میای مناجات بکنیم بگو چه حسی داشته باش. بگو خدای غیر من که کسی رو نداری بخوای ببخشی که. غیر من کس دیگر داری؟ یه دونه گناهکار داری بخوای ببخشی، میبخشی دیگه. این مثبت بودن خیلی عشق آدمو در خونه خدا در میاره. کار مثبت بودن به اونجا میرسه. خدا شاهده من اینا رو دارم سری میگم رد میشم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم برید بررسی کنید حرفای درستیه. چی بگم؟ یه قسم میخورم میگم درسته. چی بگم آخه؟ اذان میگن بگو خدا داره منو صدا میزنه. نه آقا همه رو صدا میزنه. زیرا به صدا زدن خدا رو زد برای خودش. بگو داره منو صدا میزنه. هر اذان صدا زدن یه نفره. میای الان خودمون رو غرق کنیم توی مثبت بودن نسبت به حضرت، نسبت به خدا، نسبت به عالم، نسبت به مقدرات، نسبت به گذشته و آینده. خدای من میدونم گناهایی که کردم رو میبخشی، اگه نمیبخشیدی منو ول نمیکردی، حتما یه جا گذاشته بودی که والله چرا نذاشتی من خیلی گناه ها رو بکنم. من چجوری تشکر کنم ازت؟ انشالله خداوند متعال ما رو مثبت میکنه. یه روزه ای که من گاهی محرما تصمیم میگیرم بگم، یه دفعه میبینم تو حرارت محرم جاش نیست، نمیشه گفت. اون روزه رو الان براتون بخونم. رفقا یکی از رنجهای سنگین عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیه؟ در مصائب ابا عبدالله الحسین باید یه جایی وایستیم اینو ببینیم. بنده بچه بودم یه داستان میشنیدم، بچه بودم حتی توی کتابچه کوچولوی خوندم، خیلی تکان دهنده بود برای من، خیلی، یعنی هولناک ترین خاطره من از دوران کودکیم اون داستان بود. یه کتابچه با خط درشت، برای بد کودکانم نبود، برای جوونا بود. خوندم، یعنی هنوز رنگ جلد اون کتابچه یادمه. خیلی تکون خوردم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اون یه بچه، حالا نمیدونم راسته یا دروغ، حتما شنیدید یه جورایی به عنوان ضرب المثل چی، ولی اونجا با پیاز داغ و اینا طراحی کرده بودن این داستانو. پسره یه مادری داشته، خیلی مادره بهش لطف کرده و بزرگش کرده و چی، بعد یه ازدواجی میکنه و عروسه با مادره اختلاف میکنه، میگه مادره رو برمی‌داره میذاره تای چا، بعد نگاه میکنه ببینه مادره مرده یا نه، مادره صدا میزنه که نه یا جلو میفتی، نه یفتی. یه وقت آقا ما تو عالم بچگی این ضربه روحی به ما نزد که عجب مادر پرمحبتی، عجب نامردی. هر کسی دیگه این مادره رو زده بود دادم اینجور اذیت نمیشد. اصلا این داستان ویژگیش اینه دیگه. میدونید چه کسانی سنگ به صورت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زدن؟ کسانی که امام حسین ذاتاً اونا رو دوست داشت، هدایتشون رو میخواست، امامشون بود، بچه هاش زدنش به یه تعبیری انا و علی اون ابا و هازه الامه. آدم این روزه رو نمیتونه بر زبان جاری کنه. درسته رفتن جزو اشقیا قرار گرفتن، ولی بعد برجسته ای که در این شقاوت وجود داره که باید گفت نامردا مادرتون رو زدید، از مادر مهربان تر زدید. سندش هم بگم براتون که وقتی نگید این یه تحلیلی بود. حالا در یه نقلی هست، اولین کسی که خنجر کشید نزدیک بشه به گودی قتلگاه عمر سعد ملعون بود. تا نزدیک شد امام حسین علیه السلام برگشت فرمود عمر سعد از تو بدبختر نبود بیاد خودش رو به این شقاوت مبتلا بکنه، سر از بدن من جدا بکن. عمر سعد برگشت، یا ابا عبدالله تو گودی قتلگاه تو به عمر سعد محبت کردی. به فرمانده قادر دست بر نمی داره امام حسین. امشب شب هفتم امیرالمؤمنین مظلوم ماست. تا ابن ملجم رو آوردن آقا با یه لحن دلسوزانه ای فرمود ابن ملجم من چقدر به تو محبت کردم، چرا منو زدی؟ ابن ملجم برگشت گفت آقا من شقیم، یعنی آقا منو ول کن، تو هنوزم داری دلسوزی میکنی، دلجویی میکنی، میخوای بررسی کنی، راه پیدا کنی، یعنی یا علی دست وردار دیگه، من جنایت کردم، من خبیثم، تو هنوز با من داری با اینجوری با محبت حرف میزنی؟ ابن ملجم به سطوح اومده بود از محبت امیرالمؤمنین. وقت ما یه همچی امامی داریم؟ ما امشب متوسل به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بشیم. اون آقایی که نمیگم کیا اومدن سر راهش گفتن یا علی رفتیم عیادت فاطمه راهمون نداده، آقا سر بلند نکرد مخالفت بکنه. این آقای ماست، این آقای ماست. به خدا ما از این ماه رمضون دست خالی بریم، بایدم شیطان به ما بخنده مسخرمون کنه، باید همه عالم به سر ما خاک بریزن. تو از در خونه علی رد شدی، گدایی نکردی، نگرفتی، که نگین پادشاهی داد از کرم گدارا، نه که یه لقمه بخور نمیر بده. و تو از در خونه ایشون رد شد. محکم برید در خونه امیرالمؤمنین، در خونه ابا عبدالله الحسین. ببینید امشب من بردمتون کنار گودی قتلگاه، هیچ کس از کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نگشت. شم رفت با سر حسین برگشت، ساربان رفت با انگشتر برگشت، زینب رفت با تازیانه برگشت، هر کسی دریافتی از حسین داشته و آمده. علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.